سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را کاملا غیر قابل تعامل خواند و خواستار لغو فوری آن شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان ضمن انتقاد از پالیسی های جامعه بین المللی در قبال طالبان گفت که کشورهای جهان در 3 سال گذشته بدون قید و شرط با طالبان در تعامل بودند. و مقامات فلسطینی میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه 9 تن در کرانه غربی رود اردن کشته شدند. سلام، سرزیو هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. در برنامه امروز واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی به تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را از همکارم میرویس رحمانی می‌شنویم. همکار ما مسکا صافی را از پاشاور پاکستان با خود داریم تا در مورد واکنش در برابر سخنان تازه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که ادعا دارد تحریک طالبان پاکستان حملات را علیه این کشور از افغانستان سازماندهی می‌کند گزارش دهد. همچنان سید عزیز الرحمن از مقابل ساختمان کانگرسه ایالات متحده در مورد تحولات اخیر در شرق میانه گزارش خواهد داد. با ما باشید. از افغانستان آغاز می‌کنیم. در ادامه واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی به تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفته است که این قانون حضور زنان در ملای عام را کاملا حذف می‌کند و آنان را به سایه‌های بدون صدا و چهره تنزیل می‌دهد. همکارم میرویس رحمانی را دیدین این خبر را دنبال کرده و مکنون در استودیو با ما هستند. میرویس جان سلام. جزئیات واکنش دفتر کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر چی است؟
سلام. خوب قسمی که خودت هم گفتی، واکنش‌ها در مورد تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، روینا شمدسانی سخنگوی دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر در یک نشست خبری به انتقاد تند از این قانون پرداخت، مفاد آن را سرکوب گرایانه خواند و گفت که این قانون حقوق اساسی انسانی زنان افغان به شمول آزادی گشت و گذار، آزادی بیان و حق زندگی عاری از تبعیض را از آنان میگیرد. شمدستانی افزود که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با منع کردن نشر تصویر انسانها کنترل بیشتر را بر رسانه‌ها نیز اعمال کرده است.
سلب توانمندی و نامری و بی‌صدا شدن نیمی از جمعیت افغانستان تنها باعث بدتر شدن بحران بشری و حقوق بشر در این کشور خواهد شد. در عوض زمان آن است که تمام مردم افغانستان را صرف نظر از جنسیت و مذهب یا قومیت آنان گرد هم آورده تا برای حل آزمون‌های زیادی که افغانستان با آن مواجه است کمک کنند.
شمدستانی همچنان افزود که نقض حقوق انسانی زنان افغان باید متوقف شود و جامعه جهانی باید در مورد آن بحث صحبت و بحث ادامه بدهد. او خواستار ادامه دادخواهی برای حقوق زنان افغان و اعمال فشار بر طالبان به هدف رعایت حقوق زنان شد.
زمانی که 2 سال پیش در افغانستان بودم و این نباید تعجب آور باشد، با چند نماینده زنان دور یک میز نشسته بودیم. آنان مشکلاتی را که زنان با آن مواجهند همراه با رای الان با ما در میان گذاشتند. آن زنان تمام رای حل را می دانستند. آنان با مردم جامعه از بسیار نزدیک و تماسند. آنان مشکلاتی را درک می کنند که آسیب پذیرترین افراد با آن روبروند. آنان رای حل دارند. باید به این زنان فرصت داده شود تا در عملی کردن این رای حل کمک کنند. این زنان شرکای هستند که کاملا ساکت ساخته شدند و طالبان تلاش دارند آنان را به سایه ها تنزیل دهند. بر صدای آنان ممنوعیت وضع شده، بر آموزش آنان ممنوعیت وضع شده است.
طالبان تا هنوز در مورد اظهارات دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر واکنش نشان ندادند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز قبل با افزایش انتقادها از قانون امر به معروف و نهی از منکرین گروه گفت که اعتراض مسلمانان از این قانون بیخبری از دین و انتقاد غیر مسلمانان گستاخی است. اسوی هم باید بگویم که سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری گفته است که انتظار تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی طالبان میرفت و به گفته وی تنفیذ این قانون پاسخ به کسانی است که ادعا داشتند طالبان تغییر کردند. این مصاحبه را با هم میبینیم.
از نظر من متاسفانه کاملا شوک شدم وقتی قانون ندیدم، اما خود پیش بینی میکردیم به خاطر که اینا کسایی بودن که در دوره اول حکومتشان عین قانون نداشتن. این عملا جواب به کسایی است که لابی میکردن و دادخواهی میکردن بر طالبان که طالبان تغییر کرده، به شمول کسایی که قرارداد صلح همراه طالبان در دوحا بسته کردن. و این قانون از نظر من غیر اسلامی است، غیر انسانی است، در خلاف تمام ارزش‌های حقوق بشری و کرامت انسانی قرار می‌گیرد.
طالبان در برابر انتقادات جامعه بین‌المللی از انفاذ قانون واکنش شدید نشان دادن و او را گستاخی می‌دانند، چون به نظر آنها این قانون آنچه که شریعت حکم می‌کنه اجرا می‌شه. نظر شما در این مورد چی است؟
البته افغانستان یگانه کشور اسلامی در روی زمین نیست. ما کشورهای اسلامی بسیار زیاده داریم، از اون جمله مثلا عربستان سعودی است که مکه معظمه در اونجا است، مقدسترین جای بر مسلمان ها است. در اونجا تمام مسلمان ها زن و مرد با روی باز طواف میکنند در کعبه، که از جمله یکی از پنج بنای مسلمانی است. یعنی ما بهترتر و مقدستر از مکه معظمه نیستیم، یعنی افغانستان به مقدستر از مکه معظمه نیست. این طرز تفکر خودشان است، طرز دیدگاه خودشان است. به نظر من اینا از نگاه شخصیتی قدر نامطمئن و به اعتماد هستن که تلاش میکنن که آزادی های دیگران رو محدود بسازن به خاطر که اینا تقوای خود حفظ کردن نمیتونن.
شما از کشورهای غربی، ملل متحد، یوناما از انفاذ قانون در طالبان انتقاد کردن، اما در صورتی که طالبان گوش نما به انتقادات ندارن، تا چه حد این فشارها میتونه که مؤثر باشه؟
خب بیشتر افغانستان محدود میسازه، بیشتر افغانستان فقیر میسازه، بیشتر افغانستان به انزوا میکشانه، آینده افغانستان به خطر میندازه با این کارشان. و من متاسف هستم که اتی یک چیز میشنوم، یعنی غیر قابل درک است که در این قرن با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت ساینس و علم، با اینقدر کشورهای مسلمانی که در اطراف ما وجود داره، ما یگانه کشور هستیم که تحت یک قانون باید زندگی بکنیم، یگانه مردم هستیم که تحت یک قانون زندگی بکنیم. اینا عملا نفی میکنن کرامت انسانی ره. اینا وقتی کرامت انسانی زنان نفی میکنن، منایش ایست کرامت انسانی خوده نفی میکنن. خب جامعه جهانی از هر فشاری که میتونن باید علیه طالبان استفاده بکنن، حداقل اعتماد نکنن به گفته ها و وعده های طالبان.
اخیراً طالبان ریچارد بلنت، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ملل متحد، از سفر به افغانستان ممنوع قرار دادن. به نظر شما در نبودن همچون میکانیزمی که از وضعیت حقوق بشری را مستندسازی بکنه، دادخواهی مردم به خصوص زنان افغان به کجا خواهد رسید؟
خب البته حد زده می شد که او را نمانند که داخل افغانستان بیه، بخاطر از یک شفافیت وجود نداره، به مخاطر هم رسانه ها را دسترسیشان محدود می سازه. البته خب با تأسف ما می بینیم یکان خبرنگار میگن که بسیار وضعیت خوب بود و ظاهرا هیچ ترس نداشتن و همکاری هم امرایشان می شد. با تأسف البته او کسایی که گپ می زنه خودش فامیلش در بیرون است، فکر میکنه که بر مردم افغانستان دنیا گل و گلزار است که فقط انتحاری هر لحظه نمیشه. خب اینا خاله خود انتحاری نمیکنن، طبیعی است. به او خاطر من فکر میکنم که این بسیار غیر عادلانه است، غیر واقع بینانه است و مردم افغانستان باید در مقابل از این استادگی کنه و دنیا هم متوجه شوند که با چی یک گروپ اینا سر و کار دارن.
از سوی هم احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که بر رسمیت شناختن این جبهه از سوی جامعه جهانی مهم است تا آنها بدانند که بدیل برای طالبان وجود دارد. مسعود این اظهارات را به گونه آنلاین در نشست انستیتوت هدسن در واشنگتن دی سی بیان داشته، گفت که مردم افغانستان در حاکمیت طالبان با وضعیت بحرانی و مشکلات جدی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. هدف این نشست هشدار مجدد و جدی از خطرات ناشی از گسترش دهشت افغانی در افغانستان، منطقه و جهان و تقاضا برای حمایت از جبهه مقاومت ملی بود. نجیب خلیل و سمیر رسولی گزارشی از این رویداد تهیه کردند.
انستیتوت تحقیقاتی هدسن واقع در واشنگتن دی سی به روز سه‌شنبه میزبان رویدادی در رابطه با وضعیت فعلی در افغانستان، عملکرد طالبان و حمایت از مقاومت در برابر طالبان بود. این انستیتوت یک روز قبل از این رویداد یک گزارش مفصل را تحت عنوان ایالات متحده باید از جبهه مقاومت ملی افغانستان حمایت کند به نشر رساند که در آن وضعیت افغانستان را سخت نگران کننده توصیف کرده است. در این رویداد احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی که از طریق آنلاین صحبت می کرد، در اشاره به عملکرد جامعه جهانی در برابر طالبان گفت که طالبان از خستگی و سیاست تسلیم گرایانه که در میان جامعه جهانی نسبت به افغانستان ایجاد شده سوء استفاده می کنند که تأثیر آن به وضاحت روی مردم افغانستان به خصوص زنان در 3 سال گذشته دیده می شود.
اقدامات طالبان در مجموع تنبیه مردم به صورت کل و کشاندن کشور به صوب خونریزی بیشتر و پایگاه مسئول برای دهشت افغانان است.
آقای مسعود گفت افغانستان به یک بهشت برای تروریستان بین المللی مبدل شده. طالبان و القاعده در افغانستان تقویت یافته و مدارس جهادی در 400 ولسوالی افغانستان ایجاد شده و این امر باعث می شود که هزاران جوان افغانستان ایدئولوژی افرادگرایی را فرا گیرند. و همچنان گفت که جبهه مقاومت تنها بوده، تنها مانده شده و فراموش شده است.
تلاش های ما برای ایجاد یک افغانستان دموکراتیک است. یکی از چیزهایی که ما خواهان آن هستیم این است که از طریق اقدامات سیاسی کارهای خود را به پیش ببریم. برای اولین بار ما یک فرایند سیاسی را ایجاد کردیم که از حمایت مردم برخوردار بوده و از هیچ نوع کمک خارجی برخوردار نیست، که این نشانه توانمندی و اتحاد برای پیشرفت است. بسیار مهم است که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد و بداند که برای رژیم سرکوبگر طالبان بدیل دیگر وجود دارد.
لوک کافی، عضو ارشد انستیتوت هدسن، در پاسخ به اینکه آیا افغانستان دیگر در پالیسی خارجی ایالات متحده یک اولویت نیست، گفت:
مطلقا نه. چه جمهوری خواه، چه دموکرات، چه رئیس جمهور بایدن و چه رئیس جمهور ترامپ، هیچ تلاش معناداری برای رسیدگی به برخی از چالش ها و مشکلاتی که در افغانستان با آن روبرو هستیم وجود ندارد. فکر میکنم دلیل آن این است که در بین قانونگذاران و سیاستمداران ایالات متحده در مورد آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، در مورد چگونگی خروج از افغانستان، یک شرمندگی جمعی وجود دارد. بنابراین در نتیجه مردم افغانستان است که رنج میبرند.
علی میسم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، با حضور در این نشست بیان داشت که دهشت افغانان کشورهای مختلف به شمول کشورهای آسیای میانه در افغانستان تمرین داده می شوند و با پاسپورت افغانستان به کشورهای غربی به شمول امریکا فرستاده می شوند. اما در داخل کشور؟
در داخل کشور جبهه مقاومت ملی افغانستان با همه این گروه های تروریستی می جنگد، در حالی که هیچ حمایت دریافت نمی کنند و مورد تایید قرار نمی گیرد. معلوم دار ما به مبارزه خود ادامه می دهیم. ما مصمم هستیم. اما مبارزه با 21 گروه تروریستی کار آسان نیست.
این در حالی است که طالبان همواره از ایجاد امنیت در کشور صحبت کرده و گزارش ها در مورد گسترش گروه های دهشت افغان در افغانستان را رد کرده، آن را تبلیغات غرب خواندند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
پاتریک ریدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که ایالات متحده نمیتواند چشم خود را بر تهدیدات سازمان‌های مانند داعش ببندد و این کشور در برابر فعالیت‌های تهدیدهای تروریستی و یا هم تهدیدهای تروریستی در سراسر جهان و شمول افغانستان و آسیای مرکزی مبارزه می‌کند.
We are laser focused.
ما نمیتوانیم از تهدیدهای گروه‌های مشابه به شاخه خراسان داعش چشم خود را ببندیم و ما باید دقتمان را در مبارزه با دهشت افغانی ادامه دهیم. طالبان اکنون در افغانستان حکومتند و به اصطلاح آنجا حاکمند. بدیهی است که از شاخه خراسان داعش تفاوت دارند، اما در افغانستان گروه‌های زیادی دیگر دهشت افغان وجود دارند. بنابراین ما تمرکز خود را در منطقه به گونه گسترده حفظ خواهیم کرد.
سخنگوی پنتاگون تاکید کرد که واشنگتن یکجا با متحدان و شرکای منطقه خود جهت بهبود امنیت و ثبات منطقه و محافظت منافع امنیت ملی ایالات متحده با شمول مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای کار می‌کند. در کابل فصیح الدین فطرت، لیدر ستیز وزارت دفاع حکومت طالبان، در واکنش به سخنان تازه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور ندارد و هیچ کسی نمیتواند این ادعا را ثابت کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بار دیگر مدعی شده است که تحریک طالبان پاکستان حملات را علیه این کشور از افغانستان سازماندهی میکند. برای جزئیات بیشتر میریم پشاور پاکستان و از مسکا صافی میشنویم. مسکا جان سلام، واکنش های تازه نزد خودت چی هست؟
سپاس از شما. همانطور که گفتین، فصیح الدین فطرت، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان، در برنامه حسابدهی به ملت در کابل گفته که ادعای حضور تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان توسط اسلام آباد با بارها مطرح گردیده، ولی این ادعا ثابت نگردیده. او گفته که بازه از این گروه در پاکستان مراکز و ساحات دارد که از داخل خود کشور بر نیروهای امنیتی پاکستان هم حملات خود را انجام می دهد. او گفته که پاکستان نباید ضعف خود را بر دوش افغانستان بیندازد. در همین رابطه که زمان با مبصرین پاکستانی صحبت کردم، آنها می گویند که در مدت 3 ساله حکومت طالبان در افغانستان راستی آزمایی خواهی شده که نشان می دهد حملات تروریستی این گروه در پاکستان افزایش یافته، ولی نباید پاکستان و طالبان به جای اینکه دلایل و اظهارات یکی دیگر را رد می کند، باید از روی میز بحث کار بگیرد تا اینکه این مسئله حل شود. بعد
تشکر از حضورتان در برنامه. مانده و خسته نباشید. خبرهای مهم جهان را هم پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که در نتیجه دو یورش نظامیان اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن کم از کم 9 فلسطینی کشته شده است. در این حال مقام‌های صحی در غزه گفتند که یک حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ بی‌جا شدگان جان 8 نفر را گرفته است. این حملات در حال ادامه دارد که مشاور ارشد رئیس جمهور بایدن در امور شرقی میانه در تلاش برای دست یافتن به توافقنامه آتش‌بس به منطقه سفر کرده است. همکارم سعید عزیز الرحمن از مقابل کنگره ایالات متحده با شرح بیشتر در برنامه با ماست. جزئیات بیشتر در مورد عملیات های امروز چی بود؟
خب نظامیان اسرائیلی امروز یک عملیات بسیار بزرگ را در گوشه های مختلف کرانه غربی رود اردن راه اندازی کردند و گفته میشه که در جریان چند ماه اخیر یکی از بزرگترین عملیات ها می باشه که حتی در این عملیات از هلیکوپترها و طیاره های بدون سرنشین نیز کار گرفته شده و اردوی اسرائیل گفته است که این عملیات را به دلیل افزایش فعالیت جنگجویان فلسطینی در چند ماه اخیر راه اندازی کرده و بر اساس آخرین ارقامی که ارائه شده در این عملیات اکنون تعداد تلفات به 10 نفر افزایش یافته. هم اردوی اسرائیل و هم حماس گفته که جنگجویان حماس در حمله کشته شده و اردوی اسرائیل نیز ایره تایید کرده که همه کشته شدگان جنگجویان فلسطینی هستند. در غزه نیز مقام های صحی گفتند که در نتیجه عملیات های هوایی امروز اسرائیل در سراسر باریکی غزه حدود 34 نفر کشته شده که 8 نفرش در یکی از کمپ بی‌جا شدگان میباشه و این عملیات نظامیان اسرائیلی در حال ادامه دارد که یک روز قبل یک گروگان اسرائیلی به نام فرحان القاضی از داخل یک تونل در شهر رفح نجات داده شد. اینجا در واشنگتن مقام ها از نجات این گروگان استقبال کردند و گفتند که تلاش ها به خاطر نهایی سازی توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و بین حماس جریان دارد. حمله مرگبار دیگر اسرائیل بر یک کمپ پناهجویان در غزه. این حملات در حال ادامه دارد که مذاکره کنندگان برای رسیدن به یک آتش بس و رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس تلاش می کنند. یکی از گروگانان روز سه‌شنبه نجات داده شد.
فرحان القاضی، خوش آمدید. من اردوی اسرائیل را به خاطر یک عملیات موفقانه دیگر نجات تبریک می گویم. ما به گونه خستگی ناپذیر کار می کنیم تا همه گروگانان را بازگردانیم.
پیامی که کامیلا هریس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، نیز هفته گذشته در سخنرانی به کنوانسیون ملی حزب دموکرات ابراز کرد.
من و رئیس جمهور بایدن تلاش میکنیم تا جنگ کنونی طوری به پایان برسد که در نتیجه آن اسرائیل مسئول باشد، گروگانان آزاد شوند، درد و مشقت در غزه پایان یابد و فلسطینی ها حق کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود را داشته باشند.
با جز از دوره معاونیتش در ریاست جمهوری، کامیلا هریس هیچ سابقه در پالیسی خارجی ندارد. مشاور امنیت ملی او فیلیپ گوردن نام دارد که تجربه کار با رؤسای جمهور دموکرات با شمول بیل کلینتون، باراک اوباما و جو بایدن را دارد و این امر به معنای ادامه پالیسی های حکومت های قبلی حزب دموکرات می باشد، با شمول حمایت نظامی از اسرائیل.
معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور هر دو از معاونت نظامی ایالات متحده با اسرائیل حمایت کردند، نه تنها در چارچوب قرارداد فعلی که با اسرائیل داریم، بلکه به دلیل نیازمندی های امنیتی اسرائیل از افزایش امسال آن حمایت کردند.
و این حمایت در حال صورت می‌گیرد که آمریکایی‌های مسلمان و عرب تبار و نیز دموکرات‌های جوان خواستار وضع ممنوعیت بر فروش تسلیحات به اسرائیل می‌باشند. در عین حال، در تناسب با جو بایدن، خانم هریس همدردی بیشتر را با فلسطینی ها ابراز کرده است.
نمی توانیم درک زیاد از آن چیزی داشته باشیم که کامیلا هریس اکنون می گوید، زیرا چیزی را که او اکنون می گوید به خاطر کسب پیروزی در انتخابات و حفظ یک پارچگی حزب دموکرات است و از این که حزب دموکرات میان آنانی که همدردی بیشتر با اسرائیل دارند و آنانی که همدردی بیشتر با فلسطینی ها دارند تقسیم شده است. او باید اظهارات تکراری بیان کند و این چیزی است که او انجام می دهد.
در صورت برنده شدن در انتخابات، کامیلا هریس آزمون‌های جو بایدن با شمول تشنج در شرق میانه را به ارث خواهد برد و نیاز به تعیین سیاست خارجی خود را خواهد داشت. امر خطیر و پیچیده‌ای که منافع جهت‌های مختلف باید در آن مد نظر گرفته شود.
روسیه امروز چهارشنبه گفت که از اداره بین انرژی اتمی میخواهد تا موضع روشن‌تر و بی‌طرف‌تر در مورد مسئولیت هسته‌ای اتخاذ کند. این اظهارات مسکو یک روز پس از آن بیان شد که رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای از یک پایگاه اتمی روسیه در نزدیکی جایی که اوکراین به آن حمله کرده است دیدار کرد. رافائل گروسی رئیس این اداره روز سه‌شنبه از خطر رویداد جدی هسته‌ای در آن منطقه هشدار داد. شبکه خبری دولتی روسیه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه گزارش داده که مسکو می‌خواهد تا اداره بین المللی انرژی هسته‌ای روی مسائل امنیت هسته‌ای واضح‌تر صحبت کند، اما ماریا زاخاروفا این درخواست را رد کرده است که گویا آن اداره باید یک موضع حامی روسیه را اتخاذ می‌کند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
محل برگزاری کنسرت های بیتلز، گروه موسیقی که در دهه 1960 شهرت جهانی کسب کرد، اکنون به یک جای بازدید توریست ها و به خصوص هواداران بیتلز ها تبدیل شده است. این محل توریستی در لیورپول اکنون به آپارتمان های تبدیل شده که مشتریان آن دوستداران بیتل ها است. گزارش اسوسییتد پرس را فوزی احسان آماده ساخته.
یک خانه در لیورپول که به خاطر میزبانی بخشی از اولین کنسرت های بیتل ها شهرت دارد، در فهرست خانه های ایر بی این بی جان تازه گرفته است. مونا بیست، مادر پیتسی بیست، تبل نواز گروه بیتلز، در سال 1959 قهوه خانه کاسبه را اندکی قبل از شکل گرفتن این گروه در هومه شهر دوربی افتتاح کرد. این گروه بیش از 40 اجرا را در منزل زیرزمینی در محل مسکونی که در یک جاده سرسبز موقعیت دارد اجرا کردند. کسبه با کنسرت های شب های شنبه شروع شد، اما به زودی روز های شنبه و یک شنبه نیز این کنسرت ها راه اندازی شد. با اینکه بعد از 3 سال این محل مسدود شد، ولی این محل برای هواداران بیتل ها در سراسر جهان به عنوان یکی از محلات جذاب توریستی به شمار می رود.
برای دوستداران بیتلز این معنی بسیار دارد. ماندن در اینجا یک تجربه فراموش ناشدنی خواهد بود. این جایی بود که آنها آغاز کردند. من درک میکنم و کاملا موافقم که تا زمانی که از نگاه ساختمانی حفظ شود، باید همین طور حفظ گردد.
اکنون این ملکیت به آپارتمان های تبدیل شده که به نام اعضای گروه بیتل ها نامگذاری شده است. آپارتمان های طبقه بالا از آغاز ماه آگوست برای کرایه آماده است. مهمانان از بخش های از بریتانیا و ایالات متحده همکنون در این آپارتمان ها بود و باش می کنند. قیمت یک شب کرایه برای ماه آینده برابر با $163 است.
این یک فرصت عالی است. من این محل را برای هر کسی که دوستدار بیتلز است توصیه می کنم، و خصوص اگر آنها دوستدار بیتلز های دوره اول باشند. می دانید آنها برای اولین بار در کجا شروع کردند؟ در تهکوی این خانه. اینها یک کار عالی کردند که این محل را در اختیار دوستداران بیتلز قرار دادند. شما واقعا می توانید از اینجا دیدن کنید و تاریخ واقعی آن را بدانید.
جان، پال، جورج و پیت بیتل های بودند که در این محل مهمانی برپا می کردند و کنسرت اجرا می کردند.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.